تا اونجایی که وقت برسه و البته هم وقت میذاریم آخر سر برای اظهار نظر و سوال و جواب و غیره. این راجع به شما سخنرانی اول بود. راجع به از مقدمه شروع بکنم. سوال آدم از من از خودم میپرسم چرا باید راجع به انقلاب 57 حرف زد؟ انقلاب 57 ایران چه اهمیتی داره؟ چرا مثلا نریم راجع به کنگو حرف بزنیم؟ که فاجعه‌ای که در کنگو داره اتفاق میفته تو تاریخ بشری بی سابقه است، یا تو نیجریه اتفاق داره میفته، یا تو جای دیگه، تا راجع به افغانستان حرف بزنیم یا جای دیگه. به نظر من انقلاب 57 ایران رو باید بهش پرداخت به دلایل زیادی. یکی این که به عنوان آدمایی که ایرونی هستن، به این معنی که مسائل جامعه ایران مسئله شونه و نوعی بهش علاقمندن و نوعی بهش نگاه میکنن یا تو جامعه زندگی میکنن، این انقلاب در ادامه دو تا انقلاب مشروطه باز هم یه بار دیگه از بیخ و بن رابطه بین جامعه و دولت رو تغییر داد. ببین تو انگلیس، نه امروزش که هیچی، سال 56 سال 65 66 67 یا 70 هم که میومدین انگلیس کسی خانه انقلاب نبود، جزء سایکی جامعه نیست و دولت هم اونجوری رفتار نمیکنه. جامعه ایران بیشتر شاید اون چیزی که مارکس بهش میگه که روانشناسی ذهنیت فرانسوی ذهنیت آلمانی در مقابل هم میذاره. فرانسوی محصول فرانسه محصول انقلاباتی به هم تعداد داده، نه به این تواتری که جامعه ایران داشته. و تا بگی چه کنم، بس بشتر این میاد که دولت باید کشید پایین چون مردم یاد گرفتن. این جزء حافظه اجتماعیه که میشه دولت رو آورد پایین، میشه سرنگون کرد، میشه پادگانا رو گرفت، میشه دولت رو کشید پایین، میشه یه دولت دیگه گذاشت سر کار. سه تاشو ایرونی ها که مظفرالدین شاه رو عملا مشروطش کردن، ممدلی شاه رو فراری دادن رفت روسیه، بعدم محمد رضا شاه رو اونم فراری دادن. دولت رو در هم شکستن. تجربه در هم شکستن قدرت دولت تجربه یه که هیچ سرکوبی از ذهنیت جامعه نمیتونه حذفش کنه. در چه فرانسه رو که اینو در مارکس اینو در مقابل ذهنیت آلمانی میذاره، مطابق قانون شما نمیتونی هیچ کاری بکنی. اگه بهش یه گفته هست که یه بار من گفتم، میگه که تو آلمان، میگن تو آلمان کسی انقلاب نمیکنه چون پلیس غیر قانونی اعلامش کرده. یعنی پلیس سوئد هم همینجوریه، دولت چیزی رو گفته، اعتراض به دولت یه پدیده بسیار اگه شنیع نیست نامانوسه. کسی بخواد دولت رو پایین بیاره، اصلا به سوئدی اینو بگی نمیفهمه، نه اینکه طرفدار دولته، اصلا کانسپتشو نداره، مفهومشو نداره. آلمانی هم همینطور، مطابق قانون یه چیزی گفته حکم چیزه. فرانسوی رو بگی قانون گفته لاستیک میبره آتیش میزنه همه جا رو بم میاره. آنارشیزم هیچ وقت جز فلسفه آلمانی نبوده، همیشه بخشی از سایکی فرانسوی بوده، انگلیسی هم نبوده. تو به عنوان یه جریان اجتماعی میخوام بگم که این تفاوت به وجود میاره. به انقلاب 57 این رو به نظر من تو روانشناسی اجتماعی ایران، مهم نیست از کدوم طبقه، خورد بورژواس، کارگرش، جامعه به طور عام در مقابل دولت یه بار دیگه تقویت کرد و حالا طول میکشه، 100 سال بیشتر طول میکشه تا اینو از تجربه فرانسه و تجربه کشورهایی که توشون انقلاب شده نشون میده بیشتر از 100 سال طول میکشه تا اینو بتونی از ذهنیت یه جامعه پاک کنی و به اصطلاح متمدنش کنی که فقط تو چارچوب قانون اعتراض بکن. این نیست و این زمین بسیار مهیایی رو برای هر جور انقلابی تو ایران، من جمله انقلاب سوسیالیستی فراهم میاره. و این در نتیجه برای ما مهمه برای کسی که این رابطه رو میبینه. از یه طرف دیگه خود حکومت هم دیگه بر نمیتونه بگرده مثل شاه حکومت کنه، همونطور که شاه پهلوی نمیتونه مثل شاه قاجار حکومت کنه، ولی فقیه هم نمیتونه مثل شاه پهلوی حکومت کنه. یه رابطه ای رو خودشو روانشناسی جامعه بهش میگه تو باید یه جور حقانیت، یه جور لجیتیمسی، یه جور مشروعیت رو از تو جامعه بگیری. این شده داده. یعنی رابطه‌ای که دولت جمهوری اسلامی با به اصطلاح جامعه داره خیلی فرق میکنه با رابطه‌ای که شاه با جامعه داشت. شاه که اصلا از اون منحل، اصلا تاریخ میشه وقتی من شاه شدم، یا به خصوص آخرها که بعدم بهش اشاره میکنم، هر کاری میشد کرد، تازه توی چارچوبی. حتی اون زمانم وقتی برمیگشتین، من یادمه وقتی که حتی زمان شاه از ترکیه میرفتین ایرون، فکر میکردین وارد اروپا شده، چون ترکیه اپاسبون و ژاندارم و مامور اداره و هر کی سر راه بهشون میرسید گوشبری بود، کتک میخوردین ازش، چیز میگرفتین، هیچ احترامی نداشتین، هیچ اختیاری در مقابل. تو ایرون پلیس راه فورا به سلام میکرد، دست میداد، دزدی میکردن، ولی حتی اون مسئول خوبی شاه نبود، مسئول اون انقلاب مشروطه‌ای بود که وجود داشت، انقلاب بورژوایی. انقلاب بورژوایی به جامعه شخصیت میده در مقابل دولت، فردیت رو بزرگ میکنه. همه انقلابات بورژوایی اینجوریان. و جایی که انقلاب نشده، انقلاب بورژوایی حتی نشده، این رو نمیبینید. به هر حال این حتی تو رابطه دولت با توده مردم، توی به اصطلاح حتی رابطه جمهوری اسلامی با مردم تأثیر میذاره. یه جنبه دیگهش که بازم راجع وقتی که به خصوص برگردیم تو سخنرانی دوم، به نظر من انقلاب 57 هر چی که بود، هر کی بگه هر جور انقلابی که بود، حالا بعد راجبش صحبت میکنم چه جور انقلابی بود، یه خصلت عمیقا پرولتری داشت که انقلاب مشروطه نداشت. و این خصلت پرولتری رو انقلاب آینده ایران هم خواهد داشت. این رم از ذهن پرولتاریا ایران نمیشه زدود. حالا بعد توضیح میدم که جوری تاریخ نویسان بورژوا و خرد بورژوا این خصلت پرولتری رو زیر خاک، زیر فرش میکنن و نمیبینن. و این خصلت پرولتری که کمر رژیم شاه رو اعتصاب همه جانبه کارگرای به خصوص نفت و صنایع بزرگ شکست، نه تظاهرات خیابونی، حالا بعدن مفصل‌تر راجعش صحبت میکنم، و این رو همه میزنن زیر و همه فکر میکنن انقلاب 57 هی اومدن تظاهرات کردن، تظاهرات کردن، بعد یهو قیام کردن. معلوم نشد چرا در اثر تظاهرات میشه یه شاهی رو بیرون کرد با اون همه دستگاه و ابهت. میشه؟ پس چرا یمن نمیشه این کارو کرد؟ پس چرا خیلی جاهای دیگه نمیشه؟ حتی مصر نمیشه به این شکل عمل کرد. خصلت پرولتری این انقلابه که هر انقلابی تو آینده ایران عمیقا این خصلت پرولتری رو داره. و این خصلت پرولتری بود که اساساً کمر رژیم شاه رو شکست و سرنگونیش و مقدماتش رو فراهم کرد. ببخشید. نه بابا هیجان چی؟ مرسی. یه فاکتور مهمی دیگه تو اهمیت انقلاب 57 هست، تغییر جغرافیای سیاسی خاورمیانه با یه اعتبار ایرونه. خاورمیانه بعد از انقلاب 57 یه چیز دیگه شد. اصلا جغرافیای سیاسی، استراتژیک، اقتصادی کل این منطقه که یکی از مهمترین مناطق دنیاست، تغییر کرد، از بیخ و بن تغییر کرد، یه چیز دیگه شد. و ایران به علت وضعیتی که تو این جغرافیا داره، همیشه هر انقلابی توش اتفاق بیفته به نظر من تعیین کننده است و به اصطلاح مهم میشه. این انقلاب نمونه زنده رابطه بین طبقه کارگری و طبقه کارگر و بورژوازی تو دوره‌های انقلابی رو پیش جلو چشم ما میذاره. یه دوره انقلابی کارگر چجوری عمل میکنه، بورژوازی چجوری عمل میکنه، رابطه این دوتا با هم چجوریه، چجوری از هم تأثیر میدن، چجوری یکی دیگر شکست میده، فرق میکنه با دوره‌های غیر انقلابی. و نمونه تیپی که یه انقلاب غیر، من کسی رو ندیدم که بگه انقلاب 57 ایران انقلاب سوسیالیستی بود. شاید باشن کسانی که این رو بگن، ولی گمون نمیکنم هیچ آدم عاقلی به انقلاب 57 ایران بگه انقلاب سوسیالیستی. پس این انقلاب غیر سوسیالیستی بود و یه به اصطلاح یه صورت مسئله‌ای که من شاید تو بحث انقلاب روسیه بهش اشاره کردم، صورت مسئله‌ای که مارکس اساساً باز میکنه در رابطه با شروع انقلابات 1848 و بعد شروع تلاطمات تو آلمان و بعدن لنین راجب روسیه راجبش صحبت میکنه، اونم اینه که تکلیف طبقه کارگر با یه انقلاب غیر سوسیالیستی توی جامعه سرمایه‌داری چیه؟ اصلا میشه توی جامعه سرمایه‌داری انقلاب دموکراتیک دیگه اتفاق بیفته؟ اگه آره، وقت تکلیف طبقه کارگر با این چیه؟ و این یه نمونه مجسمه. تو حتی با نیکاراگوئه که همزمان انقلاب ایران بود فرق میکرد. یه جامعه به شدت شهری، یه جامعه به شدت مدرن با استانداردهای اون وقت دنیا، با یه تعداد طبقه کارگر وسیعی که حالا بعدم بهش اشاره میکنم، و یه انقلابی که عمیقاً پرولتاریا توش نقش مهم میداره، اگه نه مهمترین نقشو. و تکلیفش چیه؟ این و چه اتفاقی افتاد؟ چه جوری طبقه کارگر به این ماجرا برخورد کرد و چپ و نیروهایی که خودشون رو به هر اعتباری متعلق به این میدونستن چه چیزی رو، چه نسخه‌ای رو میپیچیدن، چی میگفتن، دنیا رو چه جوری میدیدن و چه جوری توضیح میدادن؟ اینم یک جنبشه. و به اضافه این که گفتم مسائل تئوریک عدیده‌ای رو انقلاب 57 مثل هر انقلاب دیگه‌ای که توی جامعه پیش میاد، به خصوص توی جامعه سرمایه‌داری پیش میاد، مسائل تئوریک متعددی رو میز میندازه و جوابای متعددی رو میگیره. سوال اینه که تو اون انقلاب برای هر مارکسیستی، برای هر فعال طبقه کارگری باید جالب باشه یا براش مهم باشه بدونه چه مسائلی اونجا چه جوابایی گرفتن و چه جور جوابایی گرفتن و کدومش درست بود کدومش غلط. و به اضافه دست آخر اینه که درسایی که طبقه کارگر میتونه از اون انقلاب بگیره که چه جوری میشه نذاره یه همچین سری دوباره تو انقلاب آتی ایران دوباره تکرار بشه. گفتم مخرج به اصطلاح نقطه شاخص یه تحلیل علمی با یه تحلیل غیر علمی اینه که تحلیل علمی ازش میشه نتیجه گیری کرد، نتیجه گیری عملی کرد، قانون رو نشون داد. وگرنه تبدیل به اینکه همین جوری نمیشه، نمیذاریم یا میشه، طبق کارگر نخواهد گذاشت، اینا جواب نیست. باید توضیح داد چه جوری، قانون چیه و چه جوری میشه جلوش وایساد و از اگه کسی میخواد جلوش وایسه از حالا باید چه اقداماتی بکنه، اون روزش باید چه اقداماتی بکنه و غیره. لااقل شمای کلی به اصطلاح دینامیکه. شما اگه دینامیک بلد نباشین نمیتونین تئوری پرواز که هیچی، نمیتونین حساب کنین گوله توپ کجا میفته. برای توپ روی گل حدس و گمانی که نمیندازه آدم بره ببینه کجا میخوره. محاسبه میکنن، پیشبینی میکنن. قانون جامعه پیشبینیش بسیار سختتر و پیچیده‌تر، خیلی پیچیده‌تر از علوم فیزیکه. حتی از پیچیده‌ترین علوم فیزیک کوانتوم باشه که خیلی چیزا توش قابل پیشبینی نیست، پیچیده‌تره به خاطر اینکه اراده آدم توش نقش داره. ولی کماکان قانون داره. اگه قانون نداره علمی نیست. اگه چیزی نمیتونه به یه قانونمندی علمی قانونمندی راجع به یه پدیده برسه، اون پدیده علمی نیست یا اون علم نیست. تو هر سطحی این نتیجه گیری میتونه تو خطوط عمومی تری باشه، تو فیزیک نیوتونی میتونه دقیقاً این باشه این توپ کدوم نقطه میخوره، ولی تو کوانتوم مکانیک میگن که اینا بندازیم میخوره حدوداً اون محوطه کجا میخوره نمیدونی. و بالاخره تو جامعه هم باید همین طور باشه که بتونی حدوداً پیش بینی بکنی، حدوداً بگی که چه اتفاق میفته، حدوداً بگی ترندا کجاست، تمایلا کجاست، سرازیری ها سربالایی ها کجاست، اینا رو که باید بتونی بگی. اگه حتی اینم نتونیم بگیم، اون وقت باید اذعان کنیم که ما متد علمی راجع به مسئله نداریم. و مارکسیسم اتفاقاً نقطه شروع تعیین ارائه یه متد علمی از جامعه است که ترندا رو بهت نشون میده، جهت ها رو بهت نشون میده، پیشگویی نمیتونه بکنه. هیچ چیز دترمینیستی تو مارکسیسم وجود نداره، ولی جهت ها رو بهت نشون میده. اینم در نتیجه جنبه ای از قضیه که باید بهش پرداخت. گفتم که نقطه تمرکز این بحث اینه که تلاش بکنه که بگه همونطوری که مثل هر روش علمی بگه چرا و چه جوری. سوالی که روش علمی میخواد بهش جواب بده اینه که چرا و چه جوری، به قول انگلیسی why and what or what or why، چجوری، how، چجوری اتفاق افتاد، چرا این اتفاق افتاد. وگرنه شما صد بار گفتم توضیح بدی سیب از درخت جدا بشه میافته زمین، خب هی توضیح میدی، ولی وقتی متد علمی رو به کار میبری تازه میتونی بگی که چرا میافته زمین و چجوری میشه نزاش افتاد زمین یا چجوری میشه از اون زمین افتادن استفاده کرد برای اینکه یه کار دیگه ای کرد، برای اینکه بر اون جاذبه فائق اومد و غیره. به هر حال این بحثم تلاشیه برای اینکه چرا، چجوری رو راجع به انقلاب 57 ایران بگی. و یه بار دیگه خطوط عمومی قوانین علمی حرکت جامعه رو، نه قوانین تاریخیش فقط، که سرمایه‌داری بعدش اول فئودالیسم، اول بردهداری، کمون اولی از بردهداری، بعد فئودالیسم، بعد سرمایه‌داری، بعدم ایشالله حتما سوسیالیسمه. این نه، این که جامعه چجوری حرکت میکنن، چی به حرکتشون در میاره، چی جلو حرکتشون رو میگیره، چی به اون حرکتشون خصلت میده، چی به حرکتشون این ور میبره یا اون ور، چرا تو مصر همون اتفاق نمیفته که تو ایران میفته، چرا تو ایران انقلاب میشه اون وقت تو مصر اتفاق نمیفته، چرا تو مصر خمینی عروج نمیکنه، چرا تو ایران مبارک عروج نمیکنه، چرا تو فرانسه یهو پاپ نمیاد رهبر مذهبی انقلاب مسیحی به راه بندازه، چرا این همینجوری، بالاخره این چراها رو باید جواب داد و ترندها رو نشون داد و جهتها رو باید نشون داد. به سوالا این جواب بده، مثل این که خیلی از سوالا جواب، این انقلاب بهش خیانت شد، میخونیم revolution betrayed، اینو خیلی ها میگن، به خصوص تو ادبیات انگلیسی و چپ انگلیسی میگن انقلابی که بهش خیانت شد. واقعا به این انقلاب خیانت شد یا انقلابی که کیدنپ شد، روبوده شد؟ واقعا انقلاب روبوده شد؟ خمینی انقلاب روبود؟ یا انقلابی که شکست خورد؟ من خیلی از این استفاده میکنم، من خودم استفاده میکنم و درست هم هست، ولی اگه دقیق ازش استفاده نکنی اون وقت خطرناک اینجور فرمولی ها. وقتی میگی که انقلابی روبوده شد یا انقلابی شکست خورد، دقیقا چی شکست خورد؟ فرض کنین که محصول انقلاب فرانسه روی کار اومدن ناپلئون بود. خب ناپلئون انقلاب فرانسه رو روبود، این یه تبینه. یا فرض کنیم رضا شاه انقلاب مشروطه رو روبود، رضا شاه محصول انقلاب مشروطه، آخر انقلاب مشروطه سر کار اومدن رضا شاه، رضا پهلوی، رضا شاه پهلوی، این یه رضا پهلوی دومی، نه اون واقعیه. این چی بود؟ اینا روبودن. وقتی فیلمو برگردونی میبینی که تو اون مقطعی که انقلاب بود، اینا هم تو انقلاب بودن. وقتی شما میگین انقلاب 57 به معنی شکست خورد، به معنی شکست نخورد. وقتی میگی انقلاب 57 شکست خورد، برمیگردی تو انقلاب 57، خب اینم تو انقلاب بود دیگه. انقلاب یعنی چی؟ یعنی جنبشی که بلند شده اون دولت بندازه با یه شعارهای مبهمی. وقتی انقلاب سوسیالیستی نیست، این انقلاب همگانیه. وقتی همگانیه یعنی طبقات و جریان‌های سیاسی مختلف تو شرکت دارن و یه شعار مبهم همگانی که خصلت انقلاب هاست، که شعارشون رو اونقدر مبهم و همگانی میگن که بیشترین نیرو رو دور خودشون جلب بکنن. آزادی، مگه انقلاب فرانسه نگفت آزادی؟ آزادی چیه؟ هر کی تفسیر خودش رو ازش داره. برابری، انقلاب فرانسه میگفت آزادی، برابری، برادری. خب برادری برای خیلی یه چیزی بود، برای ناپلئون یه چیزی بود. ناپلئون فرزند انقلاب فرانسه بود، فرزند خلف انقلاب فرانسه بود. از زاویه آلمانی نگاه کنی، وقتی که ناپلئون حمله میکنه با بقیه اروپا میمونه، نعمته. هگل به خاطر همین طرف داره ناپلئون شد، چون قوانین بورژوازی رو آورد نجات داد اون ملت از دست اون فئودالیسمی که حاکمه بر آلمان و اتریش اون وقت پروس. و وقتی سربازان ناپلئون رفتن اسپانیا رو گرفتن، هنوز اونجا انگیزاسیون برقرار بود. آدم ها رو شکنجه میکردن، برای مینداختن تو آب برای اینکه بفهمن شیطون به روحشون حلول کرده یا نکرده، شکنجه میکردن. و اونقدر شنیع بود که وقتی اولین شهری که گرفتن کلیسا رو دیدن و دستگاه شکنجه رو، هر چی کشیش تو اون منطقه بود و بردن زیر گیوتین. میخوام بگم از کجا نگاه میکنین اینکه انقلاب چیه. وقتی میگین انقلاب شکست خورد، معنیش بدون اما اگر همینطوری به طور کلی بگین، معنیش اینه که شما دارین میگین انقلاب یه خصوصیت واحد داشت، یک کاراکتر واحد داشت، یک کاراکتر طبقاتی معین داشت و اون شکست خورد. من فکر میکنم انقلاب، به همین خاطر اینجا جمله انقلاب تموم شد رو به کار میبرم. یه جریانای تو اون انقلاب شکست خوردن، معلومه، و این درو باز میکنه. بعدن صحبت میکنم به بحث منصور حکمت، تاریخ شکست نخوردگانه. یه جریانه اونجا یه جنبشای شکست میخورن، یه جنبش اصلا شرکت ندارن شکست بخورن، یه جریانه، یه بخشی از اون جنبش پیروز میشه. ببخشید اینکه چرا وایساد؟ به دلیلی ببخشیم اصلا ضبط نکرده. چرا ضبط نمیکنه؟ شانس ما این از کار افتاد. نه باتری داره. نه حالا اجازه بدین. به هر حال وقتی که میگیم انقلاب، به این خاطر بعدن توضیح میدم، این جریانی که تو بخشی از این جریانی که تو جمهوری اسلامی به قدرت رسید و اونا پیروز شدن، اونا هم بخشی از فرزندان انقلاب انقلاب مشروطن بودن، تاریخ مدون دارن و افقشون وجود داشته، تو سراسر تاریخ سیاسی ایران قبل از انقلاب 57 بودن، اینا هم تو انقلاب بودن و اتفاقا دست بالا رو میتونستن پیدا کنن که حالا بعد توضیح میدم چرا. اینا شکستی نخوردن، اینا به مشروطهشون رسیدن، پیروز شدن، رفتن قدرت گرفتن. اون بخش دیگه تو انقلاب بود، اونا شکست خوردن و اونا شکست خوردگان انقلاب 57ن. ولی انقلاب، وقتی میگین انقلابی شکست خورد، یعنی این انقلاب میخواد شاه رو بندازه، شاه شکستشون داد، اون میشه شکست انقلاب. وقتی طرف پیروز شد، قیام کرد، طرف انداخت، حکومت برقرار کرد، بعد دیگه تمام ترکایی که توی انقلاب همگانی وجود داره دهن باز میکنه. تمام جنبش هایی که سهیمن تو اون انقلاب به جون هم میافتن برای اینکه کی؟ خب حالا گفتیم آزادی، آزادی یعنی چی دقیقا؟ گفتیم حکومت عدل علی، عدل علی یعنی چی؟ یعنی نفت هر روز بیارن دادن در خونه شما؟ یا بیمه بیکاری میدیم یا بیمه بیکاری نمیدیم؟ اون وقتی که جنبش ها به تیپ همدیگه میزنن و اتفاقا اون اصطلاحی هست که میگن که بورژوازی میگه که برای اینکه به اصطلاح بعد انقلاب رو بگه، میگه که این تئوریسین های بورژوازی میگن که انقلاب فرزندان خودشو میخوره. این خیلی مشهوره دیگه. وقتی نگاه کنین بعد انقلاب فرانسه ژاکوبنا میان سر کار، بعد ژاکوبنا رو که واقعا اونا پیروز شدن دیگه تو انقلاب 57، جناح چپ انقلاب فرانسه، خب همشون رو دادن زیر گیوتین، از روبسپیر بگیر تا بقیهشون که رهبرانشون بودن، همه رو فرستادن زیر گیوتین. ولی این یه واقعیتی هم در ذهن بیان میکنه، اونم اینه که تازه وقتی که یه انقلاب هر درجه بسته به اینکه اون انقلاب چی و پیروزی خودش میدونه، نه اینکه من چی پیروزی اون انقلاب میدونم، اون انقلاب خودآگاهی که اون تودهی که داره چی رو پیروزی خودش میدونه، اون وقتی محقق میشه تازه دعوا تو صفحه پایین شروع میشه که کدوم طرف باید رفت. و این دعوا به مراتب غالبا از خود انقلاب خونین تره. همیشه اینطوری بوده، انقلاب فرانسه اینطوری بوده، انقلاب روسیه اینطوری بوده، انقلاب روسیه، انقلاب، خب فرض کنین که میشد گفت انقلاب مثلا انقلاب فوریه شکست خورد، یا فرض کن بورژواها بگن که انقلاب فوریه شکست خورد چون پرولتاریا قدرت به دست گرفت، انقلاب فوریه پیروز شد، انقلاب اکتبر هم پیروز شد، بعدش یه اتفاق دیگه ای افتاد. ولی میخوام بگم که این فرمولبندی رو که فقط صرفا بگن انقلاب شکست خورد، به نظر من اون وقت روی واقعیت عمیق‌تری تو اون جامعه تأثیر میذاره که تو کل تحلیلایی که من دیدم راجع به انقلاب 57، راجع به انقلاب، راجع به جامعه ایران، اون تحلیل رو کنار میذاره و این تحلیل بورژوازی به نفعش کنار بذاره که بعدا بهش اشاره میکنم. اونم اینه که یکی از مخلوقین انقلاب مشروطه ایران یه جریان ناسیونال اسلامی بود. بعدا توضیح میدم که انقلاب مشروطه بیگ بنگ جنبش های اجتماعی و احزاب سیاسی تو ایران، همونطور که انقلاب فرانسه تو فرانسه، قبلش احزاب نداری که، تازه خود این پروسه طولی میکشه به وجود بیاد. و یکی از فرزندان اون انقلاب و یکی از فرزندان جنبشی اون انقلاب که میتونین از مدرس به اصطلاح چیزشو بگیرین، فعالینشو بگیرین و رابطهشون رو که بعدا تو بیشتر توضیح میدن تا بیاین تا بعدش، اینا یکی از اونان و اون یکی فرزنده داره میگه این هیچی نیست، این نبود، وجودش اصلا به رسمیت نمیشناسه، هم خونوادگی بودنش باش به رسمیت نمیشناسه، اصلا میزنه زیر به اصطلاح رابطه خونوادگی و خونی خودش باش. اینا هم طبق کارگر چه حسنی داره که رابطه خونوادگی دو تا جنبش بورژوایی رو به رسمیت نشناسه؟ یهو بشه دایه مهربون‌تر از مادر که اصلا اینا هیچی نیستن، یه مشتی آخوندن به حکومت رسیدن. یه مش آخوندم هستن که به حکومت رسیدن. بعد باز اشاره میکنم. میخوام بگم که اینا نکاتیه که ما اینجا راجع بهشون صحبت میکنیم، یا به همین دلیل من به اصطلاح انقلاب رو بدون پیشوند و پسوند و هیچ توضیحی، فقط انقلاب شکست خورد رو، انقلاب 57 شکست خورد رو فرمول به اصطلاح نادقیق و خطرناکی میدونم که میتونه، نمیگم حتما میشه، میتونه ازش نتیجه گیری های به اصطلاح شبیه نتیجه گیری هایی که سلطنت طلبها از انقلاب 57 میکنن، یا حتی اونایی که شکست خوردن از انقلاب 57، اونایی که در جنبش هایی که جزئی از اون انقلاب بودن و شکست خوردن، من جزئی از جنبشی که من بهش تعلق دارم جزئی از این انقلاب نبود، هرچند اون انقلاب خصلت پرولتری داشت، حالا بعدم بهش اشاره میکنم. اونایی که شکست، مثل کسایی که گفتن حزب توده خیانت کرده، خب همون وقت شما بهشون به چی خیانت کرده؟ شما باشی آرمان مشترکی داری فکر می‌کنی یارو بهت خیانت کرده. من که خیانتی نکردم، مطابق منافع و سیاست خودش رفته پیش، رفته یه تاکتیکی رو پیش کرده، به من خیانت خاصی نکرده، من اصلا توقع نداشتم کار دیگه‌ای بکنه. توی محدوده شما باش فکر می‌کردی طرف یار غارت میبرتت فلان جا، خب تو اشتباه کردی، اون بیچاره چرا خیانت کرده؟ اون که کارشو می‌کنه، حزب سیاسی مو تاکتیک میگیره، تاکتیکاش تو خوشت میاد خوشت نمیاد، به چیزی خیانت نکرده. حزب توده همونطور به چیزی خیانت نکرد که رضا شاه به انقلاب مشروطه خیانت نکرد، که ناپلئون به انقلاب فرانسه خیانت نکرد، کسی به چیزی خیانت نکرده. اون کسی که بحث شکست و خیانت میکنه، گفتم باز شکست اینجا من با میام، من خودم خیلی وقتا به کار بردم و هنوزم درست میدونم بعضی به کار برد، ولی بدون قید و بدون جلو عقب بردن داره به اصطلاح یا تعلق خودشو به یکی از اون جنبش ها اعلام میکنه، یا داره اصلا صاحب قضیه رو که یکی دیگه از همکاران اون یکی از پایه‌های اون جنبش رو نفی میکنه، اصلا به رسمیت نمیشناسه، به رسمیت نمیشناسه که جنبشی به اسم جنبش اسلامی ناسیونالیست ایرانی سالها از همون زمان رضا شاه وجود داشته، اسناد و مدارک و اعلامیه‌ها و حرکاتشون و جنبشاشون همش تو تاریخ به اصطلاح هست، که لو از یاشو بعدم بهش اشاره میکنم. به هر حال این بحثم سعی میکنه که این جنبه رو سعی میکنم بپوشونم، و طبعا تو این بحث من نمیتونم به اصطلاح به خصوص تو قسمت دوم یا حتی قسمت اول کرونولوژی وقایع رو بگم. امروز دوشنبه تظاهرات چله فلان کس بود، اونجا درگیری شد، اینجوری شد، یا فلان جاهای مقطعهای اصلی رو که فکر میکنم مهم بوده تو اون انقلاب میتونم بپوشونم. کرونولوژی انقلاب رو پوشوندن خیلی کار خوبیه، خیلی کار مهمیه، من تا تو چارچوب این بحث نمیگنجه، جاش نیست، اون یه بحثیه که بعضیا کردن بعضیا نکردن. به هر حال من نمیتونم اینجا به اصطلاح نه کرونولوژی بگم، نه اینکه به قول شریف امامی اون وقت نخست وزیر بود، حالا اونایی که مثل من شانس داشتن تو انقلاب بودن، یه دوره بود یکی به اسم شریف امامی شد نخست وزیر بعد از آموزگار، شد فکر کنم مرداد 57 بود، میگفت آقا جان ما که چیز نیستیم، چون یکی رو میکشی چله داره، بعد هفته داره، بعد تو چله یکی دیگه میمیره، دینامیزم انقلاب اینجوری میفهمید، اتفاقات اینجوری میفته، یکی رو میکشی بعد چله است، بعد هفته است، بعد تو هفته شلوغ میشه یکی رو میکشی حالا هفته اونه، بعد چله این یکیه، بعد همینجوری این که نمیشه زندگی، که یعنی اینقدر میفهمید از کل این که چرا این مردم دارن اعتراض میکنن. ولی به هر حال منم اینجا کرونولوژی رو میپوشونم، نه اونجوری سیر وقایع رو میپوشونم که چیزایی که مهمه رو میپوشونم. راجع به قبل از اینکه شاید اینجا الان باید آنتراک یعنی نیم ساعت دیگه ها، نیم ساعت دیگه، راجع به ادبیاتی که وجود داره راجع به انقلاب 57، ادبیات زیادی وجود داره، بخشش رو جمهوری اسلامی تولید کرده. من کاری به اصطلاح مضمون درهم برهم و غیر جعل تاریخ و ایناش ندارم، ولی به عنوان یه سند نگاه میکنیم، فکر میکنیم که یه نفر این انقلاب، یه کتاب تاریخی، سند علمی، ما میخوایم بگیم بررسی علمی باید باشه، مارکسیسم هم قبل از هر چیز علم از جامعه است و باید خصوصیات و علمی همه علوم دیگر داشته باشه، یه انقلابیه که ضرب اول میگه انقلاب خداییه، یه الهیه، خدا از اولا از هیته من و شما در میکنه که خدا حالا به قول احمدی نژاد چون ملت ایران برگزیده ملت‌های دنیاست، خدا به این ملت این مأموریت رو داد که بیاد و یهو هم بگه الله اکبر الله اکبر و بعدم این رژیم رو در هم بکوبه، که حالا بعد وقتی وقایع رو نگاه بکنیم این نیست، ولی خود این وقتی بدین به یه کلاس فرض کنید الان کلاس پنجم ششم ابتدایی به عنوان اینکه این تاریخ رو داره میگه ازتون قبول نمیکنه. تاریخ بالاخره حتی به زعم بورژوازیش سعی میکنه یه قوانین رو بگه، اینکه خدا به یکی مأموریت داد و یه روح الهی و دیوینیتی بهشون به قول انگلیسی ها بهشون حاکم شد، این دیگه هوکس پوکس و حجی مجی لاترجی قرون وسطاست، این دیگه بهش نمیگن هیچ که قبول، یعنی حتی به لحاظ علمی تحلیلی که جمهوری اسلامی و به اصطلاح کل خود دولتش نه از کل از سیستم اسلامی که جزء اونن از زیبا کلامش بگیر تا سروشش تا خاتمیش تا خامنه‌ایش تا خود خمینیش تا همشون تو این مشترکن که این روش اصلا نه روش علمیه، نمیشه چیزی ازش باید مردم مست چیکار کنن، باید منتظر باشن خداوند اونا رو هم چون بالاخره یا خداوند یا احمدی نژاد هدایتشون کنه، بالاخره یکی این کارو بکنه، هیچ راهی برای چیز نداره. این ادبیاتی که جمهوری اسلامی تولید کرده از این قماشن و به نظرم اکثرشون حتی نه به لحاظ فاکت تاریخی فاکتای تاریخیش به اصطلاح منبع موثقی هستن، نه به لحاظ تحلیل سر سوزنی ارزش دارن. بخش دیگه از این ادبیات رو ناسیونالیسم پروغرب ایرانی تولید کرده که اینم کم نیستن، اینا به خصوص بعد از انقلاب تعداد زیادشون رفتن تو دانشگاه ها شروع کردن درس دادن و به مؤسسات آکادمیک رفتن، کسایی مثل جهانگیر آموزگار، مثل یا نهادایی که به اصطلاح تحقیقات think tank های مختلف به خصوص بورژوازی آمریکا و فرانسه و اینا هستن، اینا کتاب نوشتن، بخش زیادی از تحلیل اینا بر این پایه‌ها رو داره، اینا بر نمیگرده که به اصطلاح باز قانون رو بگه، حالا بعد مخرج مشترک همه اینا رو میگم چیه، برمیگرده میگه که فرض کنین که توسعه ناموزون، این که توسعه اقتصادی ایران ناموزون بود در نتیجه بخشی از جامعه ناراضی بود و اینجوری. یا مثلا فرض کنین این که به جنبه های عقب مونده جامعه ایران توجه کافی نشد، نمیتونی به زنان رو صاحب رأی بکنی در حالی که همه مردم مخالفن یا اسلامی ها مخالفن، مثال دارم میگم، شاه زیاده روی کرد در اینا، یا استبداد زیادی داشت خیلی جز میکرد. به هر حال وقتی حتی اینا رو هم نگاه میکنی تهش خود چی؟ تهش نباید اقتصاد چجوری؟ باید حتما موزون، کجای دنیا اقتصاد موزون پیش رفته که ایران دومیش باشه؟ یه جای دنیا هم نمیتونین بگین که اقتصاد موزون پیش رفته که حالا ایران دومیش باشه. در اوج سرمایه‌داری بودن پرتغال منبع اصلی درآمدش تجارت برده بود، خود چی؟ این سرمایه‌داری هست نیست؟ این موزونه. میخوام بگم که اینا واقعیتش اینه علمی نیستن و هیچ چیزی ازش در نمیاد. بخش زیادی دیگه از ادبی یه بخش وقتی برمیگردیم به جریانای احزاب سیاسی ایران، چه چپ چه راست نگاه میکنین به عنوان احزاب و جریانای سیاسی، من یه تحلیل همه جانبه جمع و جور از انقلاب 57 ندیدم، گشتم هم ندیدم، مقالات هست اینجا و اونجا به یه تیکه هایی به یه مناسبت هایی توی مثلا فرض کنید 3 صفحه 4 صفحه آچاری و سعی کردن همه چی رو بپوشونن، ولی بیشتر اعلام موضع سیاسیه که شکست خورد بهش خیانت شد یا نشد یا هرچی از هر طرف بگیری. یه بررسی سیستماتیک از این پدیده رو من ندیدم. یه جایی که میبینین و خط پای به اصطلاح چپ رو باز من چپ عام رو میبینم، آدمیست های تو به اصطلاح دانشگاه غربی هستن که مقدار زیادی ادبیات تولید کردن، آکادمیستایی که این ادبیات تقریبا همش به زبان انگلیسی، خیلی کمش به فارسی ترجمه شده یا نشده، من شاید یکی دو تاشو دیدم به فارسی ترجمه شده، آکادمیست‌های هستن از که رگه چپ دارن، از چپی‌ها یا سمپاتیزان‌های چپ‌های سابق ایران بودن، حالا چپ به هر اعتباری که بگیری، حالا یا قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب، رفتن تو دانشگاه‌های غربی درس خوندن و اون متدی که دارن رو حالا به کار گرفتن، دارن با اون متد یه درجه چپیه، میگم چپی به این معنی عام، که سعی میکنن تو خلال این تحلیل از انقلاب ایران یه جور دینامیزم طبقات رو بگن یه جوری این جنگ طبقاته، یا یه جوری بالاخره این طبقه این کار کرد اون طبقه، بقیه آکادمیزم رسمی غربی اصلا قائل به این نیست این طبقه اون کار کرد اون طبقه، بازاری و کارگر براش دو تا صنف مختلفن، صنفن هر دو تاشون، به نون طبقه که منفعتی کاملا متضاد از هم دارن، به نون صنف به رسمیتشون میشناسه. در نتیجه وقتی به این ادبیات نگاه میکنین، این ادبیات بخش زیادی از رگه اینو داره و بیشترین رگه رو از اکثریت راه کارگر داره و بعضا حزب توده، از آبراهامیانش که رگه حزب توده رو میبینین توش، دکتراش تز دکتراش همون به اصطلاح ایران بین دو انقلاب، ایران بتوین تو ریولوشنز، که کتاب خیلی خوبیه، خیلی آمار ارقام داره، متدی که به کار میبره، اونم سعی میکنه طبقاتی بگه، تا بقیه‌ای که خیلی هستن و کم نیستن و بیشترین سطح ادبیات رو. و وقتی این رو نگاه میکنین، من یکی دوتا از این کتابا رو این آخرا نگاه میکردم، شجره نامه احزاب سیاسی چپ ایران رو کشیده بودن، به اصطلاح حزب کمونیست این، نمیدونم ستارخان این، شجره مثل درست مثل تری هایرارکی تری، این درخت شجره چیزی میکشن، مال احزاب سیاسی ایران رو کشیده بود. معلوم میشد که اتحاد مبارزان و حزب کمونیست کارگری ایران و حزب حکمتیش که هست تا اینا توشه، اینا نواده مجاهدین خلقن، فرزندان مجاهد، یعنی آدم دیگه باید کاملا پرت باشه، یعنی حتی اینو کی میگه؟ وقتی برمیگردین سال 5 سال 60-61 نگاه میکنین، این رو یک بخشی از چریکا، یه بخشی از راهکارگر میگفت، همون سال هم میگفتن که اینا یه جریان نمیدونم از چی سرخ طرفدار مجاهدین جدا شدن، که اینو حتی جمهوری اسلامی هم تکرار میکرد، یعنی حتی میخوام بگم روش تاریخ نویسیشون هم اینجوریه. وقتی نگاه میکنی این تاریخ اینا رو نگاه میکنی، یه آمپریزم بسیار بسیار افراطی همه جانه، آمپریسیزم بسیار تجربه گرایی، این اومد با اون اونجوری شد، این یکی از اون یکی جدا شد، بعد چرا چریک اکثریت اقلیت شد، چه اتفاقی افتاد؟ من میتونم بهتون نشون بدم که این اتفاق سال 54 که من بودم و دیدم تو زندون اتفاق افتاد، اکثریت اقلیت از هم جدا شدن. همون وقت همین فرخ نگهدار همین حرفایی رو میزد که خطش همین بود که امروز میگه، و یه اونطوری نبود که این اتفاقا میفته، تازه اونی که اون اتفاقات تو زندون افتاد محصول یه اتفاقاتی بیرون تو سطح جامعه و تو سطح به اصطلاح کل دنیا بود که اتفاق افتاد، که بعدن راجبش توضیح بود. به هر حال این میخواستم بگم که این ادبیات هیچ کدومشون تا اونجایی که من قضاوت من اینه که روش علمی رو به کار نمیبرن، به این معنی که هیچ سرنخی رو به دست شما نمیدن که فردا یه انقلاب دیگر چجوری باید ارزیابی کرد، چه انقلاب ایران چه فردا برگردین انقلاب مصر رو ارزیابی کنید، دوباره انقلاب مصر یک کیس رو پای خودشه، مثل هر نتیجه گیری آمپریسیستی، هر اتفاقی رو پای خودش یه اتفاق دوباره باید رفع اثر بهش پرداخت، هیچ نتیجه گیری عامی گویا نمیشه ازش کرد. و با توجه به اینکه اصولا هیچ دو انقلابی شبیه هم نیستن، هیچ دو انقلابی تو دنیا شبیه هم نیستن و نمیتونن، حتی دو انقلاب تو یک کشور نمیتونن شبیه هم باشن، در نتیجه بررسی انقلاب های بیزنسی شده که اول باید بیفته اتفاق بیفته، بعد شما شروع کنید تحلیل کردن چی شد. از قبل نمیتونی هیچی رو راجبش بگی، همه چی بلنکه. وقتی که اینجا یه استعاره بگم، وقتی که به اصطلاح فیزیک کوانتوم مطرح شد، بحثاش اومد دهه مثلا بین 30 میلادی کوتاه میگم، یهو معلوم شد که فیزیک نیوتن که خیلی دترمینیستیه، معلومه آزم من این توپو بندازم اینجا میره میخوره اونجا، وجود نداره. علم تا اون زمان علم به این معنی بود که وقتی که یه آزمایش رو توی شرایط یکسان بکنی، همه فاکتورها یکسان بگه، اون قانون علمی همون جواب میده که دفعه قبل داده. این بود. فایمن یه فیزیکدان بسیار مشهوری که خیلی جدی میگه که فیلسوفا میگن علم یعنی بنابه تعریف یعنی قانونی که وقتی که همه المنت‌های آزمایشت همون باشه، اون قانون همون نتیجه رو میده که قبلا داده. خب حالا دیگه معلوم شد اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست، صفر باز هر چی میتونه در بیاد از توش، ولی هنوز علمه. جامعه به مراتب بیشتر از کوانتوم اینطوریه. در نتیجه هیچ دو انقلابی نمیتونه شبیه هم باشه تو یک کشور. هم در نتیجه هیچی دستتون نمیده، همه چی آمپریستی. از نو باید رفت شروع کرد انقلاب مصر رو این دفعه مطالعه کرد، بدون هیچ داده‌ای، بدون هیچ مبنایی از این که از انقلابای قبلی چیزی آموخته باشین و بتونین به کار بگیرین اونا اونجا دوباره از نو. اینم راجع به ادبیات.
شما بیننده برنامه تلویزیونی نگاه دیگر هستید. انقلاب 57 ایران یک بررسی تاریخی موضوع سمیناری بود که تا این لحظه از نظر شما میگذشت. گروه شما درسیمون رو ارائه داد و همونطور که اعلام کردیم این مقدمات سمینار طولانی تری هستش که گروه شما درسی و اون به زمینه های انقلاب 57 ایران، موضوعات کشمکش های اصلی در اون، نیروهای درگیر در اون، پیروزی و شکست اون به چه معنی برای چه کسی، به درس های طبقه کارگر و تأثیرات اون در وضعیت سیاسی امروز، کشمکش سیاسی در ایران رو مورد بحث و بررسی قرار میده. در برنامه بعدی این سمینار رو پخشش رو پی خواهیم گرفت. اما اینجا میرسیم به پایان برنامه امشب ما. من مصطفی اسدپور هستم و از شما تشکر میکنم برای همراهیتون با برنامه نگاه دیگر. از شما میخوام که پخش نگاه دیگر رو با آقای دوستان و آشنایان خودتون برسونید. هر شنبه بین ساعت 5:30 تا 8:30 بعد از ظهر وقت تهران این برنامه‌ها از شبکه کانال یک پخش میشه. تا هفته آینده برای شما روزها و ساعت خوبی رو آرزو میکنم. شب شما خوش.